سلام به دوستان عزیز. مرحوم دکتر علی شریعتی نامی است که از تاریخ انقلاب اسلامی قابل تفکیک و جدایی نیست. یکی از چند نفری که نقش مهمی داشت در کادرسازی بین جوانان دانشگاهی و فرهنگی برای انقلاب اسلامی در جهت آگاهی بخشیدن به اونها به ارزش‌های انقلابی اسلام و به تاریخ صدر اسلام و اونها رو وارد رقابت با مکاتب دیگه به ایدئولوژی‌های چپ و راست در ایران کرد، خب آثار و مباحث ایشون بود در اون سالهای منتهی به انقلاب. یه وقت بحث ارزیابی شخصیت یک فرد یا ارزیابی کل آثار اوست، طبیعتا شریعتی هم مثل هر کسی دیگری قابل نقد است و انتقاداتی مهمی هم بر ایشون وارد شده و بخشی از اونها هم وارد هست، اما اینها یک روی سکه است و معمولا نمیدونم چرا بیشتر به این بود توجه میشه و حساسیت های دوستانه و یا دشمنانه ایجاد میشه. و اون بود مسئله دوم روی دیگر سکه، بسیاری از مباحثی بود که اون موقع مطرح کرد و امروز هم مسئله ما هست و در جهت دشمن شناسی، دوست شناسی و در جهت غرب شناسی خیلی کمک میکنه. ما الان در بین نخبگان خودمون حتی در حاکمیت جمهوری اسلامی کسانی رو داریم که به شدت به شنیدن چنین تحلیل ها و سخنانی نیاز دارند. مبحثی که من در 40مین سالگرد مرحوم علی شریعتی میخوام به اون بپردازم، تحلیل دقیق اوست در مورد این فرهنگ غربی و تفسیر غربی از توسعه و نگاه این پروژه توسعه و توسعه پایدار با تفسیر لیبرال سرمایه‌داری از مذهب، نگاهشون به مذهب. اون چی که عرض میکنم از آثار ایشونه و من سخنان خودم راجع به ایشون رو به بحث نمیکشم. سخنان شریعتی رو در مورد این تعریف مادی و غربی از توسعه و پیشرفت و جایگاه مذهب و معنویت در اون بازخوانی میکنم برای دوستان که اینا رو نخوندن و همینطور دورا دور له یا علیه چیزایی میگن. در تفسیر لیبرالی و سرمایه‌داری غرب از توسعه و پیشرفت ببینیم چه نگاهی به مذهب و ارزش‌های معنوی و انسانی میشه. خدا و انسان در جهان‌بینی مذهبی و دینی رابطه خویشاوندی و دوستی داشتن، آشنایی، رابطه رفاقت. یکی از اسماء و صفات الهی رفیق بودنه، یا رفیق. تو همین دعای جوشن کبیر که هزار اسم خدا، هزار صفت او، هزار پنجره برای نگریستن به جمال و جلال خداونده، یکیش یا رفیق، خدا رو به عنوان رفیق صدا میکنه که اهل رفق است با ما. اما در مذاهب انحرافی تبدیل شد به خان، خدا تبدیل شد به خان و نیایش و دعا که تجلی عشق انسان به خدا بود، تحقیر مصلحتی خود و تجلیل لفظی از معبود از سر ترس یا طمع شکل گرفت. همونی که حضرت امیر سلام الله علیه می‌فرمان عبادت تاجران و عبادت بردگان نه، عبادت موحدان از سر ترس و طمع نه، حتی عبادت خدا عالی ترین سطح عبادت خدا فرمودن بدون ترس از جهنم و طمع به بهشت، خدا پرستی خالص که فرمودن من چنین خدا رو میپرستم که حتی اگر بهشت و جهنم نبود رابطه من با خداوند همین بود. البته بهشت و جهنم بسیار مهمه، ما اگر باور کنیم بهشت و جهنم رو مسیر زندگیمون تغییر میکنه، ولی اون راجع به سطوح بالای توحیدیشون میگن. پاداش در نگاه مذهبی، نگاه توحیدی، بهای منطقی و اثر وضعی فعل انسان در ساحت عدل الهی است، تبدیل شد به یک خلعتی که خان با میانجیگری مقربان و دستندرکاران دربار الهی به بهانه یک کلام خوش، خوش رقصی و خوش خدمتی که در یک وقت خوش و ساعت میمون و مبارکی تصادفاً اتفاق میفته که ملک سر حال سر لطف آمده، بی حساب سر کیسه رو شل کنه و یه ملیجک رو یک مرتبه در دربار الهی تبدیل کنن به عزیز الاجهت و بالا دست همه اولیا و انبیا و مجاهدان و شهدا، خلوت نشین حرم کنند و با این شعار که بهشت را به بهانه میدهند نه به بها. این یک نگاه بود، نگاه بیشتر در دوره فئودالی و کلیسایی و مسیحی در اروپا مطرح بود، بین مسلمین هم شیعه و سنی این نگاه و این رویکرد بوده و هنوزم هست، همون چیزی که امروز سنی امریکایی، اسلام امریکایی و شیعه انگلیسی تعبیر میشه، در واقع تداوم همین طرز فکر در جهان اسلام. روح و فرهنگ فئودالی و نظام شاهی و امپراتوری و خانخانی در اون دوران بیشتر این تعریف دین و مذهب حاکم و رایج بود، چون کالبد مذهب بی روح بود و این رو درش میدمیدند. اما در دوره سرمایه‌داری جدید وضع خیلی فجیع‌تر شد، یعنی نظام لیبرال سرمایه‌داری که امروز جلودار شعار توسعه و پیشرفته و یه ایدئولوژی اومانیستی و مادی رو جهانیش دارن میکنن و میخوان بکنن، از طریق سازمان ملل و غیر و یونیسف، یونسکو، رسانه ها، آموزش های دانشگاهی و روشنفکری، این تفکر سرمایه‌داری لیبرال هم در جهانبینیش مادی و ماتریالیسته، هم در اخلاق ماتریالیسته. برایش سود مهمه نه ارزش. توسعه و پیشرفت رو اینطور تفسیر میکنه، زندگی و انسان رو فقط از روزنه پول نگاه میکنه، با همه چیز، با مذهب، علم، هنر، عشق و همه نیروهای انسانی برخورد ابزاری میکنن و هدف پوله. یعنی همه انسان شناسی، این علوم انسان، این نوع زاویه نگاه به انسان و انسان شناسی و علوم انسانی و توسعه و پیشرفت در سطح پست یک رئالیسم بسیار سطحی، یک ناتورالیسم جانورانه تفسیر میکنه. انسانشناسی این تعریف از توسعه و پیشرفت اینه، تمام نیروهای انسان رو اینطور تفسیر میکنن و فلسفه زندگی رو صرفا در محدوده رفاه هرچی بیشتر، برخورداری، بیشتر خوردن، بیشتر لذت بردن، یعنی لذت پرستی نه لذت بری، و اصالت مصرف و اقتصاد، همه رو اینطور تلقی میکنن. تو این تعریف از توسعه و پیشرفت و این انسان شناسی و این زاویه از علوم انسانی، به تعبیر مرحوم شریعتی، اساساً دغدغه فضیلت و آرمان، تکامل معنوی و تعالی وجودی، دغدغه ایثار و انسانیت و تقوا، تشنگی فلسفی، مفهوم الهی از زیبایی و عشق، ارزش، ارزش‌ها، نجات، حقیقت، سعادت، اینا هیچ محلی از اعراب در واقع نداره جز تعارفی و نمایشی. تو این تعریف ایدئال‌های بلند مسخره میشن، رسالت‌های خدایی یه انسان مسخره میشه، اینا بیگانه دانسته میشه، اینا رو چون مستقیماً نیازهای اقتصادی و مادی نیستن و قابل ترجمه نباشن، تا جایی که قابل ترجمه به منافع مادی نباشن، هیچ انگیزه واقعی فطری در عمق وجود انسان برای اینا به رسمیت نمیشناسن. اینا پایگاه اساسی تو این نوع انسان شناسی و علوم انسانی و این تعریف از توسعه و پیشرفت نداره. فقط به خاطر منافع اقتصادی و شهوترانی هر نوع جنگ و اختلاف و صلح و تلاش و برنامه ریزی رو موجه و منطقی میدونن و این تئوری توسعه فکر میکنه که با حل مشکلات اقتصادی همه مشکلات زندگی و همه مسائل انسانی دیگه حله، و حتی با فلسفه و علم و ایدئولوژی، با مسائل ذوقی، با هنر، با رسانه، با ادبیات، با همه چیز از این زاویه فقط برخورد میکنه. میگن حکومت‌ها، دولت‌ها، رهبران و نخبگان فقط مسئولیتشون اینه که یه سلسله امتیازهای اقتصادی و تأمین زندگی است، اساسش هم آمار و منحنی‌های برخورداری آماری. این بردارها و منحنی‌ها هر چه بالاتر بره نشون دهنده پیشرفت و توسعه است. خارج از این چند نمودار، هر خواست و نیازی، هر آرمان و اعتراضی، هر حقی، درخواست هر امتیازی، اعلام هر آرمان و ایدئالی توی این منطق پوچ و مالی خولیایی است، رئالیستی نیست، رومانتیک، آرمانگراست، واقع بین نیست، قرون وسطایی است، مذهبی است، موهوم پرستانه است و بی‌معناست. مسخره میشه و اگر جدیتر شد سرکوب میشه، با تبلیغات پیچیده باید ریشه‌کن بشه یا تحقیر و تبدیل به ضد ارزش بشه. اینه اون جهانبینی و فلسفه زندگی لیبرال و در ایدئولوژی سرمایه‌داری که تحت عنوان توسعه و پیشرفت، جامعه مدنی، دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، اینا از طرف غرب که بزرگترین نقض کنندگان و پامال کنندگان حقوق بشر و صلح و برابری هستند. در واقع این روح مادی هم علم رو که باید روح انسان رو، جامعه انسانی رو از پلید بازار پول پرستی و از سیاچال زور و زور پرستی رها می کرد، تبدیل کرد علم رو به خادم و نوکر انحصاری پول و زور، هم آزادی و دموکراسی رو که به عنوان یک آرمان انسانی تعریف می شد ابتدا، تبدیل کرد به دو نقاب فریب بر چهره کریه این کذاب که حکومت سرمایه و سرمایه‌دار و استثمار جهان و اصالت دادن به عیش مادی و حذف کردن اصالت معنا و اصالت رشد و سعادت بشر بود. سوسیالیسم رو هم حتی سرمایه‌داری در واقع بر اساس منطق مادی خودش مدیریت کرد. سوسیالیسم فرزند سرمایه‌داری بود، فاشیسم هم فرزند نظام سرمایه‌داری بود و در بن مبانیشون، انسان شناسیشون همه شبیه همن. در راهکارها و نسخه نویسی هاشون تفاوت داشتن. ایشون تصریح میکنه که حتی جنبش های سوسیالیستی و مارکسیستی و این هم با این که ظاهرن انگیزه های مادی رو نفی میکنن اصالتش رو و شعار آزادی از بند اقتصاد و اشرافیت میدن و از جوهر انسان و کرامت و کار انسان در قبال ارزش‌های اقتصادی و از آزادی انسان در برابر تمایلات مادی و مبارزه با مصرف پرستی و تجمل خواهی و لذت محوری و رفاه طلبی سخن میگن، اما در واقع و در بن خودشون شدن یک سیستم اقتصادی مبتنی بر اصالت ماده که کالبدش سوسیالیسم و روح و محتواش سرمایه داری. در واقع سوسیالیسم و مارکسیسم هم تابع کیش مصرف و آرمان اقتصاد، اخلاق سوسیالیستی هم سیستمی از سودها شد نه سیستمی از ارزشها. یعنی اونجا هم باز فلسفه و انسانشناسی مادی و روح و اخلاق و گرایش های باطنن نظام سرمایه داری بود، منتها از یک طبقه به تمام طبقات تعمیم داده شد، ولی مبنا همون بود. در سوسیالیسم هم به تبع سرمایه‌داری غرب زیربنا، هم تو فلسفه هم تو اخلاق، هم ذهنیت هم عینیت، همه جا باز اقتصاد است و روبنا سه تا نیروی مسلط بر مردم، استبداد و استثمار و استحمار و همون فرعون و قارون و بلعم، زر و زور و تزویر در واقع بازم بود. هر سه تا یکی شدن حاکم بر خلقها در جوامع سوسیالیستی، حاکم بر مردم و شهروندان در جامعه لیبرال، ولی بینش و تلاش و آرمان هر دوتا در واقع یکی و اون رقابت برای رسیدن به مرزهایی بود که سرمایه‌داری بهش رسیده بود، حالا نوبت سوسیالیست ها بود. تعریف مذهب هم در این نگاه مادی به توسعه یک تعریف مادی و وحشتناک شد. مذهب یه آتشی گرما و حرارتی بود که به انسان در طبیعت آرامش و انسانی که در طبیعت خوشبخت و بیدرد مشغول چریدن بود و هست و پوزه تو خاک فرو میکرد و میکنه و فقط به انگیزه های غریزی شخصی میچسبه و مشغول جذب و دفع با ترس و طمع، ترس و طمع های خوف و رجاهای زیستی و حیوانی میدود و میرمد، از این طرف به اون طرف، از اون طرف به این طرف، به جنگ یا صلح دست میزنه و توی دایره راکد بسته از زندگی منجمد رفاه پرستانه رام انفعالی و خودپرستانه و پست درست مثل حیوانات مشغول چریدن باشه و چرخیدن باشه و فقط تصمیم گرفتن، تصمیمهاش در معادله قوا بین نیروهای طبیعی بیرون از خودش با نیروهای طبیعی درون خودش، غریزش به طور ناخودآگاه تعیین میشه، همونطوری که این غریزه و طبیعت طراحی شده و تعیین شده از قبل، بود و زیست و مرد و هست و میزید و میمیرد. یه مرتبه دین، توحید، مذهب و خداپرستی، عشق و ایمان، آگاهی، خدا آگاهی و خود آگاهی میاد این انسان رو از این چارچوب بسته و مدار بسته، مدار پایین زندگی بالا میکشه و بر میفروزه و به تب و تاب میاره و بی تب و تاب میکنه و از درون او رو میگدازد و میجوشانه و جستجوی حقیقت جهان رو مسئله او میکنه، دغدغه تأمل در خود و در جهان، دغدغه رسیدن به راز زندگی و مرگ، دریدن پرده های محسوس و رفتن به عالم غیر محسوس، عبور از شهود جهان و رسیدن به غیب عالم و غیب جهان، عبور از ظاهر و رسیدن به باطن عالم و آدم، بریدن و شکستن دیوارهای محیط مادی و سرک کشیدن به هر آن چه در اون سوی اون چه پیداست، وسیع کردن این جهان تنگ که در اون هست و اینکه امور مقدس و نامقدس، متعالی و پست، دنیا و آخرت، خیر و شر چیست، خیر انسان و شر انسان، سعادت و شقاوت در چیست، و بعد در پس این کثرت وحدتی رو کشف کردن و تحلیل دقیق امور و تعلیل امور که علت اصلش چیست و درست موشکافی و شناسایی بشه، اینا همه جزء آموزه‌ها و برکات دین، توحید و عدالت بود. طبیعه این نگاه به انسان و هستی و جهان در نقطه مقابل اون نگاه مادی و تعریف مصطلح غربی امروز از توسعه و پیشرفت و از انسان قرار میگیره، که شما دنبال راه یافتن به علت العلل و سرچشمه اصلی طبیعت که ماوراء طبیعت باشی، آیا برای جهان کانون معنوی و برای انسان معنای وجودی قائل هستیم؟ آیا این انسان حقدار دست بکشه به در و دیوار جهان تا راه روزنه‌ای پیدا کنه برای فهم آفاق ناشناخته؟ انسان قدرت اسیان در برابر قوانین طبیعت رو و غرایز فیزیک هستی خودش رو داره. اینا جز آموزه‌های دین بود دیگه و هست، که آرزوی نجات، دغدغه نجات و فلاح و رستگاری رو فراتر از دغدغه شکم و زیر شکم در انسان احیا کنه. جوهر ایمان مذهبی اینه و غایت همه مذاهب این بوده، ادیان توحیدی، دین الهی، و اینکه با آنچه هست خو نکنید، مثل کرم در لجن ماده نلولید در این چند دههی که در عالم طبیعت هستید و از این عالم بعد عبور میکنید، تلاش و جهاد کنید برای جستن اون چه باید باشد و آفریدن اون چه باید باشه، جهاد با نفس، جهاد با دیکتاتور درون و جهاد با موانع بیرونی رشد انسان. اینا آموزه های توسعه با تعریف اسلامی، اینا رو باید لحاظ کنه، اینا باید اصل باشه. وقت پیشرفت در پیشرفت فنی، مهندسی، معماری، شهرسازی، وسایل ارتباطات، پول، بانک، مجلس و چه و چه این همه بود بعد از این و در این چارچوب و بر این مبنا شکل بگیره و جلو بره. رهایی از روزمرگی، نجات از زندگی تکراری، شکستن زنجیر طبیعت، شور و بیقراری برای کمال و تکامل، عشق به رستگاری، ایمان به ابدیت و به اینکه ما چند دهه زندگی نیستیم، ما پروژه ما دنیا و آخرت و ابدیت، فقط پروژه دنیا نیست، ایمان به امر مطلق، به علو، دلبستگی به ارزش و زیبایی و خیر و حقیقت، اینا رو برمی‌انگیزه دین، دین حقیقی، که درست در نقطه مقابل این تعریف از توسعه و پیشرفت که هدف زندگی فقط لذت، رفاه، سود، امنیت، وظیفه فقط سازش با محیط، شهروندی و سازش با جامعه است، تبعیت کور از کشش‌های غریزی و مادی است و محافظه‌کار تمام عیار شدن تحت عنوان اجتماعی شدن، شهروند قانونی شدن، اصلا هدفش اینه که شعله‌های بیتابی رو در انسان خاموش کنه، روح اسیان در برابر و شکستن زندان ماده و تعالی جویی و آرمان خواهی، فضیلت محوری، تلاش برای حاکمیت ارزش‌ها بر وجود خود و بر زندگی اجتماعی، مدیریت تمایلات فردی در ذیل آموزه‌ها و ایدئال‌های مقدس، اینا رو میخوان خاموش و سرد کنن. تعریف اینا از جامعه مدنی و از توسعه پایدار ایناست، در حالی که دین و روح انقلابی مکتبی انسان رو همیشه زنده و سرکش، همیشه بیدار و مجاهد، همیشه تلاشگر نگه میداره و حفظ میکنه، همیشه تو صحنه، نهضتی که تمام نمیشه، نهضتی که تا نهضت عدالت آخر الزمانی در جهان ادامه داره، نهضت ادامه دارد، انقلاب پایان نیافته است و نخواهد یافت. این دو تا تفکره، یکی این که میگه پیشرفت مادی در کنار زنده نگه داشتن مشعل بیداری، یکی میگه پیشرفت مادی به قیمت خاموش کردن این مشعل، مشعلی که از دورانهای تاریک جهل و نظامهای ضد انسانی، چه بردهداری و سرواژی، چه فئودالی، تا امروز که غارتهای ددمنشانه و تضادها و تبعیضها و دروغها و فریبهای دوران سرمایداری صهیونیستی جدید، دوران سرمایداری و سرمایداری با شعارهای اومانیستی، این مشعل رو میخوان خاموش کنن. آیا از چارچوب این مسیر ما، از این دالان، از دالان این تباهی ها و پلیدی ها و سیاهی ها به سلامت گذر کنیم، جوهر انسان حفظ بشود در این پروژه های توسعه و هدف او باشه، یا جوهر انسان جوهر الهی نداره و او اصلا نقشی نداره، لذا اخلاق و خانواده و عاطفه و معنویت و عدالت و رفاقت و برادری و ایثار و جهاد و شهادت و فداکاری برای یکدیگر، اینا همه از قاموس این توسعه پایدار حذف میشه. بنابراین ما امروز در انقلاب اسلامی واقعا محتاجیم به انتخاب دیگری بین این دوتا تفکر که هر دوتا دیدگاه از اول انقلاب داخل حاکمیت جمهوری اسلامی هم وجود داشته و همیشه تنش‌هایی در دهه 60 با امام داشتن داخل حکومت و در بعد از اونم این تنش‌ها در قالب‌های دیگری ادامه پیدا کرده، که وقتی از پیشرفت و جهانی شدن و توسعه و اینا حرف می‌زنیم، پروژه توسعه و جامعه مدنی و اینا، چی رو داریم می‌گیم؟ شب و روز تب و تاب پول و جنون افزون طلبی، سودپرستی، دنیای رقابت و حرص و فریب، انسان‌ها بیمار، انسان گرگ انسان، پول بر انسان حکومت می‌کنه نه انسان بر پول، حقیقت پرستی قربانی قدرت طلبی میشه به کمال فدای پیشرفت، همه چیز حتی خود آسایش قربانی تلاش برای کسب وسائل آسایش میشه. چه مجالی میمونه در این تعریف از انسان و علوم انسانی و توسعه و پیشرفت و جامعه مدنی؟ چه مجالی میمانه برای تأمل، برای خودآگاهی و خدا آگاهی، برای گرایش های ارزش و ارزش های عالی و متعالی، حتی برای بروز احساسات لطیف و دقیقه های روحانی و روحی و زیبایی های معنوی که رابطه غیر بازاری و غیر مادی و غیر اقتصادی دارن با جوهر انسان، به زندگی انسان و خانواده و جامعه و به روابط انسانی و پیوندهای اون، اینا هستن که لطف میدن، معنا میدن، اینا به زندگی عمق و عظمت میدن، اینا زندگی رو معنادار میکنن، راز و قداست میدن، جهت میدن به زندگی، هدف میدن، اصالت میدن به حیات انسانی و حیات طیبه، زندگی رو طیب میکنن، طاهر و انسانی میکنن، از سطح بیولوژیک فراتر میارن. اون تعریف از توسعه و این تعریف از توسعه اینجا تفاوت دارن و تضاد دارن با هم. تو اون منطق پول و سود مثل جن حلول میکنه بین در انسانها، روحشون رو میجوه و عقلشون رو میخوره و تف میکنه، جانشین حقیقت انسان، اون خود انسان و خود انسانی میشه و انسان در برابر پول و به خاطر پول از خودش بیگانه میشه، از خود بیگانگی انسان در فرهنگ مادی توسعه، توسعه مادی، نه توسعه که به ماده و معنای انسان به هر دو و یک کاسه توجه کنه، نه دو کاسه و منفک از هم. این نظام حقوقی، اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی در این تفکر مادی و تفسیر صرفا مادی از توسعه اساساً دور میشه و بلکه در جهت مخالف حرکت میکنه با معانی ماورایی و گرایش های الهی که به تکامل جوهر انسان مربوطه. خب هر نظامی با یک جهانبینی و روانشناسی خاصی با رفتار اخلاق مخصوص به خودش و سازگار با خودش تعامل داره و اختزا میکنه او رو. بنابراین تو منطق مادی فلسفش، ادبیاتش، هنرش، سینماش، رسانش، زیبایی شناختیش، حتی شیوه های عقل ابزاریش و نگرش علمی حاکم بر جامعهش که این روح بورژوایی و اصالت ماده و اصالت پول برش حاکمه، همه جا به طور فراگیر خودشونو با اون هدف تطبیق میدن، نه با هدف تکامل انسان. و لذا ابعاد مختلف این نظام حاکمیتی و مدیریتی و تربیتی و رسانه‌ای کم کم خودآگاه یا ناخودآگاه خصلت مادی به خودشون میگیرن، ولو ظواهر و آرمهای معنوی هم داشته باشن. بنابراین تصادفی نیست که موج غیر مذهبی کردن و سکولاریزه کردن آموزش و رسانه و پارلمان و زندگی، جامعه، اخلاق، حکومت و دور کردن انسان و اندیشه ها و احساساتش از روح دینی و توحیدی، موج مبارزه عمدی سازماندهی شده با ایمان دینی و احکام الهی و گرایش عمومی به ناتوریسم، ناتورالیسم، سکسوالیسم، اپیکوریسم، مسئله اخلاق جنسیتی، مسئله خانواده و زن، مسئله آموزش، اکونومیسم و اصالت اقتصاد، و در واقع تهش به عنوان فلسفه مشترک همه اینا ماتریالیسم و آتئیسم، بی خدایی و اصالت ماده. این موج هم کی اصلا در اروپا شروع شد در جهت غیر مذهبی، غیر دینی کردن و سکولاریزه کردن نهادهای اجتماعی و حکومتی و کم کم خانواده و حتی در مسائل جنسیتی؟ همه بعد از این بود که این سرمایه‌داری جدید در اروپا حاکم شد. حتی خود مذهب در امان نموند و این بورژوا معابی فرهنگی و اصالت ماده فرهنگ غربی کم کم آمد سراغ خود دین به عنوان فلسفه دین، جامعه شناسی دین، روانشناسی دین و این قبیل، برای سکولاریزه کردن و مادی، تعریف مادی حتی از خود دین و از خود وحی و نبوت، که اینا کلام خدا نیست، کلام خود بشره، اینا پیغمبر نیستن در واقع، اینا تجربیات باطنی داشتن. یعنی اصل دین هم که نبوت بود، او رو هم تفسیر مادی ازش کردن، او رو هم سکولاریزش کردن تحت عنوان قرائت مدرن از دین و تحت عنوان اسلام رحمان، دین رحمانی، دین مدنی، دین اومانیستی، دین دموکرات و از این قبیل. حتی نهضت مذهبی داخل مسیحیت برای اصلاح دین ایجاد میشه که پروتستانتیزم میاد. میدونید این یه اسیانی بود علیه کاتولیسیزم و پاپیزم که اونا بیشتر بر روحانیت و معنویت گرایی و عشق به آرمانهای مسیحایی و تجلیل ابعاد روحانی، البته توأم با تحقیر دنیا و زندگی اقتصادی تکیه میکردن و شعار مبارزه با مادی و مادیت و ماده‌گرایی، اما چون یک بودی بودن، از این طرف دو تا شاخصه اساسی در نهضت اصلاح خود دین در غرب به وجود میاد، یکی با شعار راسیونالیزه کردن دین و یکی هم سکولاریزه کردن و دنیاگرا کردن اون، که هر دوی اینا محصول و اقتضاء این فرهنگ سرمایه‌داری مادی جدیدی بود که در غرب آمد و یک نقص مسیحیت کاتولیک رو با نقص دیگری در مسیحیت پروتستانتیزم ایجاد کردند و بزرگترین حامیان پروتستانتیزم هم طبقات سرمایه‌داری جدید در اروپا بودند. در نقشه جامعه شناسی مذهبی ماکس وبر شما اینو می‌بینید و هر جامعه‌ای که سرمایه‌داری مادی درش بیشتر پیش رفت، پروتستانتیزم در اون اکثریت داشت و قوی‌تر بود، در آلمان، شمال اروپا، در آمریکای شمالی، برعکس در اسپانیا و ایتالیا که رشد سرمایه‌داری جدید کمتر بود چون کاتولیک بودن، و در فرانسه که اقلیت پروتستان قوی داره یک حالت دوگانه داشت. خب این دیدگاهی است که شریعتی اینو به عنوان یک واقعیت اجتماعی مطرح میکنه که روشنفکران آتئیست و سکولاریست پروردگان تفکر مادی سرمایه‌داری جدید و لیبرالیسم سرمایه‌داری هستند و اساساً زادگاهشون طبقه ویژه اشراف جدید بود و تنها پیوند فکریشون نبود با این دیدگاه مادی، بلکه خویشاوندی شخصیتی هم داشتن. بنابراین باید تصمیم اون رو بگیریم، روح حاکم بر توسعه و پیشرفت جامعه مدنی آیا این تفکر مادی جدید باشد، یک روح پست منفعت طلب مصرف پرست، جهانبینی تنگ مادی، بینش کوتاه، گرایش های صرفا سودمحور، تلقی انسان به صورت حیوان اقتصادی که تمام ابعاد معنویش، نیازهای متعالیش، زندگی روحانی انسان، آرمانهای قدسی و ارزش‌های اخلاقیش نفی میشه، فقط یک فلسفه وجودی داره و اون خوشباشی، فقط یک ایدئال اصلی داره و اون افزون طلبی، و جز اون هرچه هست توهم و بی‌معنا و غیر منطقی تفسیر میشه، بیگانه با مذهب این توسعه، این جامعه مدنی گاهی در تضاد با او علنن و عریان، و این تفکر و روح طبقه متوسط که اصلا طبقه متوسط و سرمایه‌داری به معنی لغویش نیست، سرمایه‌دار به معنی پولدار نیست، طبقه متوسط هم طبقاتی که نه خیلی پولدار نه خیلی فقیرند نیست، اینا اصطلاحات خاصی. طبقه متوسط طبقه ایست که با پول و برای پول زندگی میکنه، نه انسانیت طبقات ضعیف زحمتکش رو و نه حتی اشرافیت طبقه ارباب قدیم اروپا رو، نه لطافت و تعالی‌جویی هنری اونها، نه صمیمیت و واقع‌گرایی و درک رنج اینها رو، بلکه یک فرهنگ چهارپولی، دلارمنش، پست و پوچ در نقطه مقابل روح توحیدی و دینی که برای انسان کرامت خدایی و جوهر معنوی قائله و او یکی زندگی رو بر اساس لذت و افزون طلبی و رفاه پرستی بنا میکنه، در یک تعریف از توسعه و پیشرفت و مدنیت و تمدن، انسان محور اساسیش حقیقت و زیبایی و خیر و کماله. این دعوت به تفکر و شناخت و ذکر و عشق و ایمان و اخلاص و پرستش میکنه، او یکی اینا همه رو مسخره میدونه و از قرن 18 و 19 هم به کمک اختراع، به کمک ماشین و سوداگری جهانی و استعمار منابع ثروت‌های کشورهای دیگه طبقه حاکم شدن و هم بر اقتصاد و سیاست و نظامیگری غرب و هم بر فرهنگ و علم و اخلاق هم متاسفانه حاکم شدن، سبک زندگی رو بر این اساس تعریف کردن و اون روح پست و کیش پول پرستی و اخلاق اقتصادی رو حاکم کردن، نه اقتصاد اخلاقی. اقتصاد اخلاقی یعنی توسعه اقتصادی در چارچوب ارزش‌های اخلاقی و عدالت، این حرف دینه. اما اخلاق اقتصادی یعنی اخلاق، برخورد ابزاری با اخلاق، باز در جهت صرفا منافع مادی و اقتصادی. اینا بخشی از اوصافی و شاخصه هایی است که مرحوم علی شریعتی برای این دو روی کرد در توسعه تعریف میکنه. الان هم در حاکمیت جمهوری اسلامی، حتی بعد در دهه چهارم انقلاب اسلامی، باز ما کمابی شاهد استکاک این دوتا دیدگاه در حوزه روابط خارجی، سیاست خارجی، در حوزه مبانی علوم انسانی، در حوزه تعریف تمدن، در حوزه آموزش پرورش و رسانه و این قبیل مباحث همچنان درگیر این بحث هستیم. و شریعتی هنوز از این حرفا زیاد داره که اتفاقا به درد امروز ما و مسائل امروز ما هم میخوره، ضمن حق تحفظی که قائلیم برای خودمون در مورد نقد بعضی دیدگاه‌های هر کس از جمله ایشون در مسائل مختلف در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی. این حق تحفظ رو داریم. اینجا حق تحفظ واقعی و علمی است. اینجا حق تحفظ سوری و تشریفاتی نیست. امیدواریم که به میراث فرهنگی و سیاسی دوران انقلاب دهه 50 و 60 صرفاً برخوردهای برچسب زنانه و بسته به کلیشه‌ای نداشته باشیم، برخورد علمی از سر تحقیق آزاداندیشی داشته باشیم و نقد کنیم. واقعا نقد یعنی نقاط درست رو دیدن، نقاط غلط رو نقد کردن. خود شریعتی هم آماده نقد بود همیشه و این رو هم صریح در آثارش میگه. چندین نفر از علمای دین رو وصی خودش قرار داد، هم شهید مطهری رو و هم چند نفر دیگر رو، برای اصلاح کردن آثار. بنابراین ایشون تا جایی که ما میدونیم اهل لجاجت و تعصب و فرقه‌سازی نبود و پذیرفته بود که در مواردی هم اشتباه داره، که حتما مثل هر کسی دیگری داره. اما نمیدونم چرا به این همه نکات جالبی که امروز هم ما هنوز مسئله ماست بعضی دوستان توجه نمی کنن. و السلام علیکم و رحمت الله.